شهریور هست، روز مبارزه با استعمار انگلیس، سال روز شهادت رئیس علی دلواری، قهرمان پرآوازه بوشهری. یکی از عزیزان پیام داده بود که یک خیابون رو به نام شهید رئیس علی دلواری در تهران بزنن. البته هستش، یعنی یک خیابون هستش توی سمت محله خیابون هنگام، بالای خیابون هنگام، اونجا سمت خیابون تکاوران یک کوچه ای البته است به نام شهید رئیس علی دلواری، اگر اشتباه نکنم. من دیدم ولی تنها تو نقشم دارم ببینم بله هست، اما بله که یک خیابون حالا مطرحی باشه نکته مهمیه که امیدواریم عزیزانم در شورای شهر تهران به این موضوع بپردازن. البته توی نامگذاری خیابون هم باز بگم، حالا دوستان در شورای شهر باز نرن یک خیابونی که یک اسمی داره معروف، سالها مردم به اون میشناختنش، برن اونو عوض بکنن، چون بعضی موقع این کارا رو میکنن بعد مردم به درد سر میفتن. خب بریم به سراغ موضوع بعدیمون. دیروز یک اتفاق بسیار مهم افتاد و بحث راهن بصر شلمچه هستش که یک کوریدور شرق به غرب هست و ما رو میرسونه به دریای مدیترانه. یک گزارش رو همکارانم در این خصوص آماده کردن. این راهن بسیار اتفاق مهمیه و خدا قوت میگیم به عزیزان. گفتگوی رو با وزیر راه و شهرسازی آقای بصرپاش انجام دادن که با هم میشنویم.
این پروژه قریبه به 40 سال در دولت‌های مختلف، حتی سوابقش به جنگ قبل جنگ ایران و عراق برمیگرده، منتها هر دفعه به یه دلیلی انجام نمی‌شد، حالا یا دلیل طرف ایرانی بود یا دلیل طرف عراقی بود. خب الحمدلله با پیگیری‌هایی که انجام شد، فروردین ماه امسال وزیر راه عراق با دستور مستقیم نخست وزیر عراق به ایران آمد و یه جلسه فشرده‌ای داشتیم با هیئت فنیش، اونجا توافقنامه کلی انجام شد. خب بعد از اون قرار شد این اختلافاتی که در گذشته بوده در یه بازه زمانی حل کنیم. یکی از اختلافات اساسی موضوع زمین بود که خب در جنگ تحمیلی مین‌های زیادی اونجا گذاشته شده بود. خب یکی از موضوعات جدی این مسیر مین‌روبی که باید اتفاق بیفته به طول حدود 16 کیلومتر. خب این مقدماتش انجام شد. در گذشته قرار بودش ایران کل خط رو بسازه با سرمایه‌گذاری خودش، هم خط هم پل، ولی دولت عراق با عنایتی که نخست وزیر عراق داشت به این پروژه و برای عراقیان واقعا این پروژه بسیار راهبردی و مهمه، در دولت عراق حدود 200 میلیون دلار سرمایه گذاری تصویب شد و بنا شد که ریل و خودشون، یعنی خود توسط سرمایه گذار طرف عراقی انجام شه، ما عملیات مین روبی به طول 16 کیلومتر انجام بدیم در اندازه حرائم اطراف خط ریل. و از اون طرف یک پلیه که به طول 700 متر یه پل تاشویی که باید اجازه عبور و مرور کشتی ها رو بده. این هم بر عهده طرف ایرانی قرار داده شد. یعنی همه سرمایه‌گذاری که در گذشته قرار بود ما انجام بدیم، بخش اعظمش به طرف عراقی واگذار شد و خودشون قرار شد انجام بدن. خب اینم اتفاق خوبیه، ما لازم به سرمایه‌گذاری زیادی نیستیم. موضوع بعدی ما در حوزه کریدورهای شمال به جنوب فعالیت جدی آغاز شده که خبرهاش اشاره شده در گذشته، الان اشاره نمی کنم، الحمدلله خبرهای خوبی هم در پیش داریم. ولی در حوزه کریدور شرق به غرب یا گذرگاه شرق به غرب که در دستور کارمون قرار داره، این یکی از پروژه های راهبردی ریلی کشوره. اینکه 40 سال همه به دنبالش بودن نشان از مهم بودن این پروژه میده و باید هرچه سریعتر به اتمام برسه و عملا اتصال ایران به غرب آسیا و مدیترانه رو فراهم میکنه و حتی برای عراقی ها هم سود خوبی داره. عملا خطوط ریلی عراق به شبکه ریلی ایران وصل میشه و از طریق ایران میتونه به شما کشورهای قفقاز یا کشورهای مثل پاکستان، مثل افغانستان، یا به دریاهای آزاد یا به دریا شما راه پیدا کنه. برای عراق هم فرصت بی‌نظیریه. نکته دوم، خط ریلی برای زوار عزیز ایرانی که به اطلاعات عالیات میخوان برن، به نجف و عشب و کربلای معلا برن. خب این مسیر از شلمچه آغاز میشه به بصره، بعد از اونم به نجف و کربلا. خب عملا یک تسهیل بسیار خوبی برای زوار عزیز در چند سال آینده اتفاق میفته که از مبدأهای موطنهای خودشون میتونن با خطوط ریلی بیان به خرمشهر، شلمچه، بصره و نجف اشرف و کربلای معلا و هر مکان زیارتی که تمایل داشته باشن، یه اتفاق بزرگیه که خب الحمدلله به برکت امام حسین علیه السلام که در ایام اربعین عزای سرور و سالار شهیدان به سر میبریم اتفاق افتاد. انشاءالله به برکت وجود ایشون بتونیم هرچه سریعتر پروژه رو به اتمام برسیم. توافقمون 18 ماه یعنی 1 و نیم سال، ولی من فکر میکنم بالاخره تا 2 سال بعد در نظر بگیریم، چون که همه موضوعات به ما بر نمیگرده. پروژه در داخل خاک ایران نیست، پروژه مشترک بین دو کشوره. بخش زیادی از قوانین مقررات مربوط به کشور عراق و عراق هم قوانین مقررات خاص خودشو داره. بالاخره باید این هم در نظر بگیریم. ولی برنامه‌ریزی که تو توافقنامه اومده 18 ماه تا 2 سال، که عملا پول ما 2 سال طول می‌کشه، اشاره بتیم 2 سال آینده تقدیم مردم عزیز کنیم.
تا الان هم اثرات اقتصادیش چیه آقای بزپاش؟
اثرات زیادی داره. عملا دسترسی ریلی ما به منطقه غرب آسیا اتفاق میفته. ما از اونجا میتونیم با توافقی که با عراقی‌ها داریم به کشور سوریه یا به مدیترانه بریم یا به سایر نقاط بریم و حتی به اردن دسترسی پیدا کنیم. این روزها تکمیل زنجیره کریدوری در تمام دنیا موضوع روزه. هم دشمنان ما برای ما نقشه‌های جدی دیدن که ما موفق نشیم که این کریدورها و این زنجیره‌های اتصال های راهبردی بین المللی رو در کشور فراهم کنیم. سنگ اندازی های زیادی میکنن. بالاخره مستعزه دشمن ما کم نداریم. این فرصت های بی‌نظیر اقتصادی که من بارها عرض کردم، وقتی تکمیل بشه زنجیره های کریدوری شمال و جنوب شرق و غرب، به اندازه نفت و بلکه بیشتر برای ما میتونه تولید ثروت کنه و برای آیندگان ما یک سرنوشت بهتری رو رقم بزنه. خب دشمنان پریزت بیکار نمیشن، هم سعی میکنن با مسیرهای موازی، هم سعی میکنن شرکای راهبردی ما رو سرد کنن، دل سرد کنن از اینکه با ایران کار کنه. خب الحمدلله اتفاقات خوبی افتاد بعد از قطعه رش به آستارا که با کشور روسیه توافق شد برای تکمیل کریدور جنوب به شمال کشور. امروز هم با کشور عراق توافق شد. الحمدلله این پروژه هایی که سالهای سال مونده بود به همت دولت داره به سرانجام میرسه. انشاءالله بتونیم هرچه سریعتر تمام کنیم و تقدیم ملت بزرگ ایران کنیم. متشکرم از شما و همکارانتون.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین المللی را در رویداد بشنوید.
بله، این بخش رو هم با هم شنیدیم. راهن شلمچه بصره که اتفاق بسیار خوبی، امیدواریم که ظرف 2 سال آینده همونطور که وعده داده شد به سرانجام برسه. 0915 35 38 گفتن که تورم واقعی، تعریف تورم واقعی اینه که تورم سایه سود پول و ربای بانکی، سایه تفدی. اینجوری برای ما فرستادن. 0910 6643 گفتن که کلید موتور قدرت تورم در دست بانک ها می باشد. این بحث حالا بانک ها، بانک های خصوصی، یک نکته یه که حالا ما باید بهش بپردازیم. البته ما چون حالا موضوع محور اینو موضوعات مفصله، حالا تو گفتگو اقتصادی اینو حتما همکارانم بهش میپردازن. خیلی مشکرم از شما شنوندگان عزیز که همراه ما بودید با رویداد 12 شهریور 1402. اوقات بسیار خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، بعد از ظهرتون بخیر. صدای ما رو کماکان از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. امیدوارم برنامه رویداد مورد توجه و استفادتون واقع شده باشه. با ما همراه باشید.
ام حسیبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانو من آیات
صلی الله علیک یا ابا عبدالله الحسین، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می کند. نهمین دوره جایزه جهانی اربعین. علاقه‌مندان و دلدادگان حسینی می توانند در رشته های عکس، فیلم، سفرنامه، شعر، کتاب و فضای مجازی آثار خود را به نشانی intel4in.com ارسال فرمایند. مهلت ارسال آثار 26 آذر ماه 1402، اختتامیه و اهداء جوائز 7 بهمن ماه 1402 همزمان با سال روز ارتحال حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. دبیرخانه دائمی جایزه جهانی اربعین.
درود می‌فرستیم به همه شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها. ما همچنان در خدمت شما هستیم با افتخار و اوقات خوبی رو براتون آرزو می‌کنیم. دوستان عزیز، در این ساعت دعوتتون می‌کنم برنامه بعدی ما رو بشنوید با عنوان منازل العشاق. منازل العشاق.
سرگذشت کاروان اصیلان اهل بیت علیه السلام از کربلا تا کربلا، منازل العشاق،
قطره ای از دریای مصائب آل الله در مسیر از کربلا تا کوفه و شام و تا بازگشت به کربلا.
منازل العشاق، به روایت مهدی امین فروغی.
حالیا مصلحت وقت در آن میبینم که کشم رخت به میخانه و خوش بنشینم، جام میگیرم و از اهل ریا دور شدم، یعنی از اهل جهان پاک دلی بگزینم، سر به آزادگی از خلق برآرم چون سرو، گردهد دست که دامن ز جهان در چینم، سینه تنگ من و بار غم او هیهات، مرد این بار گران نیست دل مسکینم، بر دلم گرد ستم هاست، خدایا مپسند که مکدر شود آینه مهرآیینم.
خروج کاروان آل الله از شام.
پس از خطبه های روشنگرانه زینب کبرا سلام الله علیها و امام سجاد علیه السلام در شام، فضای دمشق و افکار عمومی بر علیه یزید تغییر کرد، به طوری که همان کسی که شادمانه در برابر سر مقدس ابا عبدالله علیه السلام شعر می‌خواند و می‌گفت لیت اشیاخی به بدر شهدو جزع الخزرج من وقع الاسل لأهلو واستحلو فرحن ثم قالو یا یزید لا تشل، یعنی کجایند پدران من تا بیایند و به خاطر انتقامی که از پیام برگرفتم به من تبریک بگویند و بگویند یزید دست مریزاد، حالا که مفتزه شده بود و همگان کار او را تقبیح می کردند، منافقانه موضع خود را تغییر داده بود و خود را بی گناه نشان می داد و تقصیرها را به گردن ابن زیاد می انداخت و می گفت خداوند پسر مرجانی را لعنت کند، او بود که بذر کینه در دلها کاشت. همان یزید که در مجلس خود و در برابر چشم مردم سرخوشانه شراب می نوشید و خنده فتح بر لب با چوب خیزران بر لب و دندان ابا عبدالله علیه السلام جسارت می کرد و می گفت لعبت هاشم و بالملک فلا خبرون جا اولا وحی نزل، یعنی محمد سودای پادشاهی داشت و با ملک و مردم بازی کرد، بدانید که نه وحی در کار بوده و نه خبری از آسمان آمده. و بعد می گفت قد قتلنا القوم من ساداتهم و عدلناه به بدر فعتدل، یعنی ما بزرگان از خاندان پیامبر را کشتیم، آنگاه کشتگان آنان را کنار کشتگانمان در جنگ بدر گذاشتیم و بی حساب شدیم. همان یزید با گذشت چند روز وقتی با اعتراضات گسترده مردم و سفرای ممالک دیگر و نمایندگان سایر ادیان روبرو شد، رنگ عوض کرد و چهره ای حق به جانب گرفت و در جواب معترضان می گفت خداوند پسر مرجانی را لعنت کند، به خدا سوگند اگر بین او و حسین خیشاوندی بود این کار را نمی کرد. من بدون کشتن حسین به فرمان برداری اهل عراق راضی بودم، خداوند ابا عبدالله را رحمت کند. ابن زیاد عجله کرد، به خدا سوگند اگر من بودم این کار را نمی کردم، من سلامت حسین را خواستار بودم. دامنه اعتراض ها به یزید حتی زن او هند بنت عبدالله ابن عامر رو هم فرا گرفت. روزی هند در حالی که سرش به نشانه غم و اندوه برهنه بود، گریان از پرده بیرون آمد و بر سر یزید فریاد زد و گفت یزید، آیا رواست که سر پسر فاطمه زهرا بر در خانه من آویخته باشد؟ یزید در حالی که خود رو بیگناه نشان می داد برخاست و او رو پوشاند و گفت ای هند، بر او شیون کن، برای پسر دختر رسول خدا عشق بریز، به خدا ابن زیاد شتاب کرد، خدا او را بکشد. اینها ظاهرسازی هایی بود که یزید در جهت بیگناه جلوه دادن خود و از ترس شورش مردم انجام می داد، در حالی که او هرگز از کاری که ابن زیاد کرد قلباً ناراضی نبود. مورخان نوشتند پس از شهادت امام حسین علیه السلام ابن زیاد در سفری به شام رفت و یزید استقبالی گرم از او به عمل آورد و با او به مجلس بزم و عیش و نوش نشست. مسعودی می نویسد و جلس ذات یوم علی شرابه و عن یمین ابن زیاد بعد قتل الحسین، یعنی پس از شهادت حسین علیه السلام روزی یزید به مجلس شراب نشست در حالی که ابن زیاد سمت راست او نشسته بود. در آن مجلس یزید رو به ساقی می کرد و این اشعار رو می خواند اسقنی شربتن تروی عظامی ثم مل فسق مثل ابن زیادی صاحب السر والامانت عندی ولتسدید مغنمی و جهادی قاتل الخارجی اعنی حسینن و مبید الاعداء والحسادی، یعنی ای ساقی شرابی به من بنوشان که ریشه استخوانم را سیراب کند، سپس پیاله را در مجلس به گردش آور و به ابن زیاد بده که او رازدار و امانتدار من است و در جنگ ها اوست که مرا یاری می رساند. او قاتل حسین آن مرد شورشی است و او نابود کننده دشمنان و حسودان است. باری پس از آن که اعتراض ها نسبت به یزید بالا گرفت، برای ظاهر سازی و فریب افکار عمومی در صدد دلجویی از اهل بیت برآمد و خود را پشیمان و عذرخواه نشان داد. از سوی دیگر هم ماندن آل الله در شام رو مصلحت نمیدید، بنابراین مقدمات بازگشت اهل بیت به مدینه رو فراهم کرد. همان یزید که قصد کشتن امام سجاد علیه السلام رو داشت، حضرت رو طلبید و با فریبکاری و نیرنگ از در ملاطفت در آمد و با چرب زبانی گفت: یا ابن رسول الله، اگر دوست داری نزد ما بمان که با تو صله رحم کنیم و حق شما را به جا بیاوریم. نوشتند: امام علیه السلام رو برگرداند و فرمود: مرا به سرزمینم بازگرداند. آنگاه یزید از امام خواست اگر درخواستی دارد بگوید. امام سجاد علیه السلام سه خواسته رو مطرح فرمود. نخست این که فرمود: روی آقا و مولایم حسین را به من نشان بده تا از دیدار سر پدر توشه برگیرم و با او وداع کنم. برخی منابع تاریخی نوشتند یزید مخالفت کرد، اما برخی دیگر مانند حبیب السیر نوشتند سر مقدس رو به امام سجاد علیه السلام داد و حضرت روز اربعین در کربلا سر ابا عبدالله علیه السلام و سایر شهدا رو به بدن ملحق کرد. خواسته دیگر امام این بود که فرمود: اگر قصد کشتن مرا داری، کسی را با این زنان و کودکان همراه کن تا آنها را سالم به حرم جدشان مدینه برگرداند. یزید گفت: از خون تو گذشتم و کسی جز تو همراه این زنان به مدینه باز نمی گردد. امام فرمود: اموالی را از ما در روز عاشورا به غارت بردند، بگو آن اموال را به ما برگردانند. یزید گفت: آن اموال به غارت رفته، من چندین برابر بهای آن را به شما می دهم. امام فرمود: در میان آن اموال یادگارهایی از فاطمه زهرا و پارچه هایی است که دختر رسول خدا با دست خود بافته، بگو آن اموال را به ما برگردانند. نوشتند: یزید دستور داد هرچه از خیام حسینی به یغما رفته است رو برگرداند. در منابع تاریخی آمده یزید مقدمات بازگشت اهل بیت به مدینه رو فراهم کرد و دستور داد برای اونها شترانی راهوار و کجاوه هایی فراهم کردند و فرمان داد هرچه در این سفر نیاز دارند را در اختیارشان قرار بدهند. هنگام حرکت کاروان، یزید رو به ام کلثوم سلام الله علیها کرد و گفت: این اموال در عوض رنج ها و مصائبی که به شما رسید. ام کلثوم پاسخ داد: چه گستاخ و بی شرمی ای یزید، برادرم را و خاندانم را میکشی آنگاه به ما عوض میدهی؟ باری یزید نعمان ابن بشیر رو به عنوان سرپرست کاروان معین کرد و به او دستور داد با احترام و تکریم اهل بیت رو به مدینه برسانند. هر کجا که خواستند کاروان توقف کند و مردان حریم زنان و دختران را نگاه دارند و در طول سفر با فاصله آنها را همراهی کنند. در تاریخ از اینکه آیا مردم شام به بدرقه کاروان آمدند یا نه ذکری به میان نیامده. باری کاروان اهل بیت کوچ کرد و رفت، اما پاره ای از تن اهل بیت در شام باقی ماند. قبر دختری 3 ساله که شبی در خرابه شام پدر رو به خواب دید، از شوق بیدار شد، خود رو در خرابه دید و بهانه بابا گرفت و گریه سر داد.
نازه او را ام جانش می‌خواد. اما مثل زینب شیر بود، گرچه کودک بود اما پیر. یک سه سال دختر اما عالمه، صورتش سیب دو نیمه فاطمه، درد عالم را مداوا می کند با نگاهش، کار عیسی ما برای درک عدل این و همه با غیرت صاحب زن، من فدای نام دل شبم، کاش روزی زائر کویش شبم، من فدای نام دل.
روز سفر دوباره کاروان اسرا فرا رسید، اما چه حزنی داشت کاروان که حضرت رقیه سلام الله علیها را دیگر با خود نداشت. کاروان رفت در حالی که یادگاری از خاندان رسالت در شام بلا ماند. سفیری از جانب امام علیه السلام برای معجزاتی تا ابد همیشه پا بر جا، نشانه بزرگ تا خورشید یادآوری کربلا همیشه در یادها بماند، پاره ای از قلب زینب کبرا سلام الله علیها در کنج خرابی شام ماند، یادگاری برای همیشه تاریخ تا بیاموزد به منتظران درس انتظار و شوق وصل را. خدا را قسم می دهیم به حق آن شهیده 3 ساله کاروان اسرا حضرت رقیه سلام الله علیها که ظهور منتقمشان را تأجیل فرماید.
رویای نیم شب تاب و تبم، چرا نمی آیی؟ رویای نیم شب تاب و تبم، چرا نمی آیی؟ هجر تو می کشدم می کشدم به سوی تنهایی،
هجر تو می کشدم می کشدم به سوی تنهایی.
ای تمنای دل من، لطف خود کن شامل من،
آب نه بر دیده من، عهدی رنجیده من.
همیشه فریادم بمان تو در یادم،
ز دست من رستی بگو کجا هستی.
روزتون بخیر باشه دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، و تشکر میکنیم از اینکه رادیو گفتگو رو میشنوید، همراهی میکنید و استفاده میکنید از برنامه های این شبکه رادیویی. درود بر شما. به ساعت 13:30 رسیدیم، آخرین برنامه در این بخش رو همکارانم تقدیمتون میکنن به صورت زنده و مستقیم، و دعوتتون میکنم بشنوید گفتگوی اجتماعی.